به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
به نام خدا، خیلی خوشحال هستم به احوال این فرصت در اختیار من قرار گرفت به ساختمان حفاظت بودیم و بحثایی که در چارچوب مطالعات زیست محیطی با عنوان گفتگوی پندیسان صورت میگیره و سیزدهمین گفتگوی هست که در حال انجام هست. خب تأثیرات بسیار موثری رو در آگاهی بخشی در حوزه مباحث محیط زیست و دغدغه‌هایی که با تمرکز بر حوزه مطالعات محیط زیست داشته تأثیرگذار بوده، در هم در سطح داخلی و هم که به هر حال تفکراتی در حوزه بحث‌های محیط زیست دغدغه‌هایی رو ایجاد کرده، همونطور که اشاره شد. حالا این از سطح ملی هم گذشته و به سطح منطقه‌ای و همچنین به سطح بین‌المللی هم سوق پیدا کرده. از این لحاظ باید نه تنها پیگیر این فعالیت‌ها بود، بلکه باید اینها رو به فعال نیک گرفت و در صدد توسعه اونها هم بود. بحثی که مطرح شده حالا تو این یکی دو سال اخیر هم توی ایران به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته، بحث دیپلماسی هستش و اینکه آیا ما میتونیم از عنصر دیپلماسی هم برای مباحث زیست محیطی یا محیط زیستی خودمون استفاده بکنیم و اینکه به هر حال چقدر میتونیم از این فاکتور برای بهبود وضعیت محیط زیستی کشورمون استفاده بکنیم و اینکه به هر حال دغدغه‌های محیط زیستی دیگر مثل گذشته فراموش شده نیست از یک جهت، و اینکه به هر حال فرامرزی هم هست و نمیشه تصور کرد که صرفا یک دولت و یا یک کشوری فقط با توجه به محدوده حاکمیت ملی خودش و سرزمین خودش مسائل جدید بین المللی رو همچنین مثل محیط زیست رو حل کنه. نیازمند همکاری بین المللی است، نیازمند تعاملات بین المللی است، اما اینکه این تعاملات چطور صورت بگیره و چه سازوکاری داره، خب مسئله بسیار جدی هست. اینکه آیا ما میتوانیم به خودی خود اقدام بکنیم به تولید دیپلماسی محیط زیستی، آیا ما میتونیم کار انجام بدیم، یا اینکه به هر حال سازوکارهای خودش رو داره و اینکه به هر حال کدام نهادها میتونن تو این امر تاثیرگذار باشن، نهادهای مثل وزارت امور خارجه، سازمان و سایر دستگاه دیگه که مرتبط با این مسئله هستن. و اینکه اون چیزی که من بیشتر مد نظر من هستش و توی بحثایی هم که مطرح شده عنوان سخنرانی هم ذکر شده، بحث تدوین یک دستور کار هست، دستور کار بین‌المللی که این دستور کار مجموعی از عوامل رو شامل میشه که شاید بتونیم بگیم که در نهایت منجر به یک دیپلماسی میشه، دیپلماسی که با تمرکز بر روی حوزه محیط زیست هست. ما دیپلماسی مختلفی رو داریم، یکی از اونها خب برنامه جامعه اقدام مشترک بود که بحث عنوان برجام بود که اون هم یک دستور کاری بود که تدوین شد برای یک فرایند، برای خلاصه به یک نتایجی دست پیدا کرد. آیا ما میتوانیم در حوزه‌های دیگر هم با این دستور کار بپیش ببریم؟ آیا ما میتوانیم معضلات منطقه‌ای خودمون رو حالا در حوزه مباحث زیست محیطی مرتفع بکنیم؟ اینها سوال‌هایی هستش که میتونه این بحث پاسخ به اونها هم باشه. بحث رو من در سه حوزه تقسیم بندی کردم. یکی بحث‌های این که برخواد ابتدا باید به اینکه جایگاه محیط زیست در سلسله مراتب مسائل بین‌المللی کجا هست؟ آیا مباحثی چون بحث‌های امنیت بین‌المللی که شورای امنیت مد نظر قرار میده که در رأس مسائل بین‌المللی قرار داره، تو این سلسله مراتب میتونیم محیط زیست رو هم تعریف بکنیم. فرایند قرن 20 پایان قرن 20 و قرن 21 به این سمت داره میره که اولویت پیدا مباحث زیست محیطی در سطح بین‌الملل و اینکه همکاری های بین المللی که در سطح بین المللی و در قرن 20 رخ داده در مناطق مختلف در امریکای شمالی، یعنی همکاری های بین کانادا و ایالات متحده رخ داده، در افریقا در جاهای مختلفی که بوده چقدر موفقیت ها میتونه، آیا میتونه الگوهای همکاری منطقه ای رو فراهم بکنه یا نه. بحث بعدی که بهش میپردازه بحث جایگاه دیپلماسیه محیط زیست هست در مسائل بین‌المللی. این بحث ابتدا بحث خود محیط زیست هست و بحث دیپلماسی محیط زیست. به نظر میرسه در ایران خب توی برنامه کلی هم تأکید روی دیپلماسی محیط زیست تو این چند ساله صورت گرفته. سند زیست محیطی که ابلاغ شد یکی از بندهاش بحث‌های زیست محیطی هم هست و اینکه موافقت نامه‌های بین‌المللی که در این زمینه داریم، کنوانسیون‌ها و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته چقدر ضمانت اجرا داره. ما همه کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های بین‌المللی نباید در یک سطح در نظر بگیریم. یک سریشون لازم اجرا هستند ولی یک سریشون نمادین هستند، مثل موافقت نامه آنکارا که صورت گرفته، مذاکرات صورت گرفته ولی بیشتر میخواد که حالت نمادی پیدا کنه تا ضمانت اجرای لازم رو داشته باشه. و این موافقت نامه های تقسیم میکنیم در سطح جهان و در سطح منطقه‌ای قرارش میدیم و در نهایت بحث اصلی که خواهیم داشت یا تمرکز اصلی ما رو حوزه موضوع ایران هست و حوزه محیط زیستی ایران، تأکید بر همین مسئله که در دقیقه اصلی محیط زیست هست بحث ریزگرد ها هست، حالا با عناوین مختلفی، حالا عربی، حالا بر عناوین استفاده شده ولی ماهیتش یکی هستش. اقداماتی که صورت گرفته، خب دولت، خب اتفاقا بکنم به همین هفته یکی دو هفته اخیر بود یه گزارشی هم مطرح شد که ما در حوزه دیپلماسی محیط زیست در برای مقابله با ریزگرد ها چنین اقداماتی انجام دادیم و اینکه آیا اینها کافی هست یا کافی نیست. و یک بحثی هم در مورد همین کمپینی که صورت گرفت و اینکه به هر حال سازمان های غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت کردن به نوعی در راستای اینکه مطالباتی از دولت ترکیه در مورد حق عابر که به مناطق پایین دست میاد صورت بگیره، آیا این در کجا هست و چقدر تأثیر میتونه داشته باشه در دستور کار کلی دیپلماسی محیط زیستی. به طب خواهی نخواهی مسائل مختلف منطقه‌ای تأثیرگذار هست و اولویت بندی و سلسله مراتب مسائل رو تحت شعاع قرار میده. عنوان مثال مسائل سیاسی و اقتصادی که در سطح منطقه‌ای حاکم است. وضعیت عراق، ما یا در شرایط فعلی انتظار یک رفتار دیپلماتیک در راستای محیط زیست رو میتونیم داشته باشیم از عراق یا نمیتونیم، چون به هر حال فعلا تو شرایط فعلی بحران امنیتی به سر میبره و مهمترین دغدغه این کشور این هستش که به نوعی با خلأ امنیتی که مواجهه شون رو حل کنه و مثل یک حالتی هستش که فردی هستش خب نیازمند آب هستش برای زنده موندن ولی شما پیشنهاد بدید که بله آب معدنی کدوم کوه رو می‌خواید، مثلا دماوند باشه، زاگرس باشه و اینها. دغدغه اون شاید یه چیز دیگه باشه و اولویت اصلیش هم متفاوت باشه. همکاری های چند جانبه و دو جانبه برای مسئله ریزگرد ها و کشورهایی که مربوط هستن، ما کشورها رو صرفا این 4 تا کشور هم نمیتونیم در نظر داشته باشیم، چون نگاه راهبردی باید داشته باشیم، چون مسئله ریزگرد ها کوتاه مدت نیست و نخواهد بود حل اون، و مسائل آینده هم خواهد داشت. زمانی بود شاید یک دهه و شاید بیشتر از اون بحث خیلی اندیشمندان بحث بحران آب در خاورمیانه رو مطرح کردن، ولی شاید زیاد توجه نشد اون موقع، ولی زمانی توجه شد که شاید تلاش‌های زیادی باید صورت بگیره تا وضعیت به همون حالت سابق خودش برگرده یا اقدامات بیشتری صورت بگیره، و در نهایت آیا ما امکان این وجود داره که یک دستور کاری در سطح منطقه‌ای و در روابط بین کشورها داشته باشیم؟ کشورهایی که تاثیرگذار هستن، ایران هست، ایران دغدغه‌اش هست، ترکیه هست دغدغه‌اش نیست ولی تاثیرگذار هست، ولی منافع منطقه‌ای و اقتصادی میتونه از قبل این داشته باشه. عراق هست، در دغدغه کشور عراق هست بس، ولی توانش رو شاید فعلی نداره. سوریه هست ولی وضعیتش باز مشابه است. عربستان دغدغه‌اش هست ولی تمایلی به همکاری نداره، مخصوصا در شرایطی که هدایت و رهبری دیپلماسی ایران داشته باشه که اصلا به سمتش نمیاد، چون بر اساس اون رقابت منطقه‌ای که با ایران داره. اردن هم هست، یمن هم هست، اردن هم خوب مشابه و شرایطش وجود نداره، حالا به صورت جزئی هم بهشون خواهیم پرداخت. و اینکه به هر حال ما در شرایط موجود باید به مسئله نگاه بکنیم و با یک نگاه دیگه داشته باشیم که بله، ما بحث‌های محیط زیستی منطقه یا خودمون و ملی خودمون بدون توجه به دیپلماسی منطقه‌ای صدا نمی‌دهد. با این اوصاف بحث رو شروع میکنیم. محیط زیست در سطح بینون بدن، شاید بتونیم بگیم که از 3 دهه پایانی قرن بیستم هست که بیشتر مورد توجه قرار میگیره و در عرصه سیاست جهانی یکی از موضوعات قرار این که به هر حال بتونه یک مسئله عنوان موضوعات اصلی سیاست جهانی قرار بگیره هم موضوع خیلی مهمی هست. زمانی سلاح‌های کشتار جمعی، بحث‌های تروریسم، بحث امنیت و این روز مدن، بحث‌های ملی‌گرایی، اینها دغدغه‌های اصلی بود، جنگ‌ها و جنگ‌هایی که در سطح جهانی صورت می‌گرفت. اما به مرور بحث‌های حقوق بشر، حقوق انسانی، بحث توسعه پایدار و همچنین بحث محیط زیست هم به بحث‌های اساسی کشیده شد و حالتی بین‌المللی پیدا کرد. چرا؟ شاید بتونیم 2 تا دلیل براش در نظر بگیریم. یکی این که مرزگذر هست، محدود به مرز کشوری نمیتونه باشه، از مرزها عبور میکنه، مثل آلاینده هایی که وجود داره به مرور از طریق جریان های باد به کشورهای دیگه هم سرایت پیدا میکنه. دلیل دومیش اینه که گسترش تعاملات دولت ها هستش. شاید در گذشته تعاملات بین المللی دولت ها برای حل مسائل جهانی این حد گسترش پیدا نکرده بود و نیازمند همکاری بین‌المللی شده در شرایط جدید. و نکته دیگری که وجود داره اینه که تنوع موضوعات زیست‌محیطی هست و اینکه به هر حال موضوعات سموتی خیلی گسترده است، خیلی تنوع داره و به خاطر همین هستش که ما موافقت نامه ها و مذاکرات بین المللی هم که در این حوزه صورت گرفته رو ما خیلی میتونیم مشاهده کنیم. شاید 150 تا موافقت نامه حالا میشه که به ذهن من میرسه وجود داشته باشه در سطح بین المللی در مورد مسائل مختلفش که یکی از این ها از نجات نهنگ ها گرفته در امریکای شمالی تا بحثای همین ریزگرد ها و مسائل دیگه که وجود داره یا سوراخ شدن لایه اوزون، یخچال ها و مباحث دیگه که وجود داره. فیتس موریس یکی از اندیشمندان معتقد هستش که ما سه دیدگاه مختلف رو میتونیم در مورد بحث‌های محیط زیست داشته باشیم و ارتباط بدیم با بحث‌های حقوق انسانی یا حقوق بشر. یک دیدگاه معتقد هستش که بدون محیط زیست مفهوم حقوق بشر هم جایگاهی نداره یا زیر سوال هست و مبنا و بحث اصلی که وجود داره در مورد بحث حقوق بشر همون بحث های محیط زیست هم هست. اما یک عده‌ای هم هستن که مثلا حقی به عنوان حق محیط زیست رو هنوز به رسمیت نشناختند و جایگاهی رو براش قائل نیستند. یک عده‌ای تحلیل بینابینی دارن و معتقدن که ما بحث های حقوق محیط زیست رو میتونیم از حقوق دیگه مثل حق بر سلامت، حق بر زندگی، حق بر دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی و زندگی اجتماعی داشته باشیم که مجموعه اینها میتونه مباحث حقوق محیط زیست رو هم مطرح بکنه. دهه‌های 1970 و 1980 هستش که در سطح سیاست بین‌الملل بحث محیط زیست توسعه پیدا کرد و این توسعه باعث شد که جنبش‌های سبز در سطح بین‌الملل شکل بگیره، به عنوان کمپین‌هایی که نقش داشتن. اینها از این بابت مهم هست که ما باید یک مسائلی رو بقبولانیم و در صدر موضوعات قرار بدیم. لزوماً اینطوری نیست که به خودی خود یک مسئله دغدغه جهانی، منطقه‌ای یا حتی ملی بشه. این حرکت‌هایی که صورت می‌گیره. بعد سازمان‌های غیر دولتی محیط زیستی شکل گرفت که اونها هم نقش اساسی در حوزه بحث‌های محیط زیست جهانی داشتن و کم کم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مثل اینه، بعد خود سازمان ملل متحد، نهادهای تخصصی دیگرش وارد این مباحث و موضوعات شدند. بعد به مرور هستش که مفهومی به اسم مفهوم توسعه پایدار در سطح بین‌المللی شکل می‌گیره که چالشی هستش به نوعی به شکل سنتی توسعه‌ای که وجود داشته در سطح حالا کشورهای توسعه یافته و اینها هستش که مقدمات کنفرانس های بین المللی رو فراهم میکنه. سال 1992 هستش که ملل متحد اقداماتی رو هم فراهم میکنه در زمینه محیط زیست و توسعه و اینکه چالش های فراروی جهان در حوزه بحث های محیط زیست شکل میگیره و تو این حوزه یک مسئله‌ای که مطرح میشه بحث حاکمیت کشورها هست و اینکه جایگاه حاکمیت کشورها تو این حوزه چی هستش، چون به هر حال طبق منشور ملل متحد میگه اصل بر برابری حاکمیت کشورها، اصل بر عدم مداخله در امور داخلی کشور و از اون طرف میبینیم که مسائل زیست محیطی مرز نمیشناسه، حاکمیت نمیشناسه، چون عنصر طبیعی هستش. ما نمیتونیم بگیم که بله ریزگرد تا شما تا این محدوده حاکمیت باید فعالیت کنید یا تا جایی که حقتون هستش بیاین. بعد رابطه‌ای که بین حوزه‌های بین‌الملل و حوزه‌های خصوصی شکل می‌گیره، حوزه‌های بین‌الملل مباحثی هستش که در سطح بین‌الملل و بین کشورها وجود داره و حوزه‌های خصوصی مربوط به خود کشورها هست. رابطه بین دانش و قدرت و دانش و ارزش مطرح میشه. فکر کنم یه بحث اخلاق و محیط زیست هم اینجا بحثایی در اون مورد صورت گرفته که اون بحثای همون ارزش ها هستش و مباحث اخلاقی که وجود داره و اینکه منافع کشورها خیلی مهم هست. شما میگید بله ترکیه باید متوقف کنه سد سازی ها و خروجی گاز رو، ولی اینکه آیا منافع ملی اون کشور کجا قرار میگیره؟ آیا تعارضی نمیتونیم در این رابطه داشته باشیم با بحثایی که وجود داشتی بانند؟ و کم کم باعث میشه که سدسی شهر تا موافقتنامه شکل بگیره که ما به عنوان تولید رژیم های بین المللی میتونیم در نظر داشته باشیم که اینها رژیم های بین المللی زیست محیطی هستن. ما یه توضیحی در مورد این که رژیم های بین المللی یعنی همون مجموعه موافقتنامه ها و توافق هایی که بین کشورها در یک موضوع خاص و برای حل یک مسئله شکل میگیره. اینو ما در سطح بین الملل به عنوان تولید رژیم های بین المللی میتونیم در نظر داشته باشیم که همون تدوین دستور کارها منجر به تولید و شکل گیری رژیم های بین المللی محیط زیست خواهد شد. برای شکل گیری یک رژیم بین المللی مراحل مختلفی در حوزه بحث‌های دیپلماتیک وجود داره. حالا این رو من تمرکزش قرار دادم حوزه مطالعات محیط زیست. یک نکته که وجود داره این که بحث‌های محیط زیست کمتر اجبار پذیر هست، یعنی تو شرایط فعلی ضمانت اجرایی که وجود داره. مثلا شما طبق فصل 6 منشور ملل، فصل 7 منشور ملل متحد قطعنامه وجود داشته باشه ضمانت اجراش بالاست، مثل ماده 41. اما یا بحث‌های نقض فاحش حقوق بشر، نسل کشی، تجاوز جنگی، جنایت جنگی، اینها ضمانت اجرا بالا داره، ولی بحث‌های محیط زیستی اون ضمانت اجرا شرط فعلی نداره و به خاطر همین هستش که نیاز به همکاری متقابل هست، نیاز به تعاملاتی که بین کشورها وجود داره هست تا به نوعی به یک نتیجه دست پیدا بکنه. ابتدا باید تهیه و تنظیم دستور کار صورت بگیره در مورد یک اولین مرحله تدوین دستور کار قبولاندن وجود یک مسئله یا وجود یک مشکل است. اون هم در سطح بین المللی، اون هم در سطح روابط بین چند کشوری که وجود داره. نقش‌های مختلفی میتونه داشته باشه، مثل سازمان‌های غیر دولتی، مثل کمپین‌هایی که شکل میگیره و اینکه بر رسانه ها تو این حوزه نقش خیلی زیادی دارن که به نوعی تفهیم کنن در سطح بین المللی چه این مسئله و موضعی وجود داره. شاید ساده تصور بشه ولی پیچیده تر این مسئله هم همین هست، چون به همون با حاکمیت کشورها در سطح بین المللی مواجه هستی و به همین راحتی اونها نمیتوانن بپذیرن مسئله رو. نهادهای علمی هم نقش دارن در طرح مسئله و قبولاندن یک مسئله، مثل نهادهایی که مطالعات و حوزه محیط زیست انجام میدن، دانشگاه‌هایی که مثل دانشکده محیط زیست رو و بحث‌های دیگه‌ای که فعالیت میکنن، سازمان‌های بین‌المللی مثل یونپ که در حوزه بحث‌های محیط زیست ملل متحد داره فعالیت میکنه، گروه‌های زینوفوس، اینها نقش اساسی رو در تدوین و شکل‌گیری مسئله میتونن داشته باشن. بعد از این که تهیه و تنظیم دستور کار از این لحاظ صورت گرفت، مرحله بعدی که به اون سمت میریم در حوزه دیپلماسی محیط زیستی بحث مذاکره است. مذاکره، تصمیم گیری و پذیرش تعهدات. پذیرش تعهدات هم نیازمند تنظیم قراردادهاست. قراردادها متفاوته در سطح بین‌المللی. موافقت نامه و معاهده متقابل دو جانبه و چند جانبه ضمانت اجرای بالاتری دارد، نه اینکه صرفا مثلا یک مذاکره ای صورت بگیره و بیانیه ای صادر بشه. بیانیه ضمانت اجرای چندانی نداره. قطعنامه مجمع عمومی هم همینطوره. قطعنامه مجمع عمومی به خودی خود ضمانت اجرا و منجر به اقدامی نخواهد شد، بلکه قطعنامه خود مجمع عمومی زمینه‌ای میشه که بر پایه موافقتنامه‌های دیگه‌ای بین دولت‌ها منعقد بشه، حالا به صورت دو جانبه و چند جانبه، و ضمانت اجرا رو به صورت متقابل بپذیرند. فرایند مذاکرات یک فرایند سیاسی است، خواهی نخواهی، و از طریق دیپلمات‌ها صورت میگه. حالا بخش تخصصی و فنی هم وجود داره، اون مربوط به بحث‌های حالا متخصصین مباحث محیط زیست هست، و نقش کشورهای مؤثر خیلی اهمیت داره در مذاکراتی که وجود داره. حالا بحث رهبری رو در مذاکرات هم بهش خواهیم پرداخت. یکی از بحث‌هایی که در حوزه مذاکرات محیط زیستی بحث مطرح هستش، بحث عدالت هست، بحث مشروعیت هست که وجود داره. پرداخت پرداخت ها هست، این که به هر حال توزیع مسئولیت ها هست. چون به هر حال شما در نظر بگیرین چند کشوری که هستن مسئله مثل ریزگرد رو دارن به صورت مشترک هست، اینها مذاکراتی میخوان انجام بدن. شما با طرف ترک مذاکره انجام میدید، میگید که بله ما شما باید چنین اقداماتی انجام بدید. خب اون شاید پاسخش این باشه که آیا عادلانه هست، یا از اون طرف شما میاد با عراق میخواد مذاکره کنید، میگه من مثلا هزینه ندارم تامین کنم، بعد شما میگید خب من چند میلیون دلار به شما کمک میکنم، بعد حالا این مشروع هست که عادلانه هست یا نه. در نهایت باید مجموعی عناصر در یک جایی به هم برسن که کشورها احساس نکنن که متضرر شدن، کشورها احساس نکنن که به نوعی هزینه های زیادی رو اینها پرداخت کردن و به نوعی طرف دیگر فری رایدینگ یا سواری رایگان گرفته. این خودش اگر هم به اجبار شکل بگیره در اجرای توافق نتیجه منفی میگذاره، چون توافق و معاهده‌ای که مشروع نباشه از یک طرف یک دولت، اون دولت تمایلی به اجرای اون هم نداره. شما نمیتونی به اجبار هم این رو متقاعد کنید، و اگر هم باز تأثیرش کمتر از تا زمانی که احساس عادلانه بودن بکنه و اینکه به هر حال احساس کنه که بله مشروع هم هست. مثلا در مورد اینکه پرداخت هایی که در مورد آلوده کننده ها صورت بگیره باید تکلیف چطور روشن بشه، مسئولیت ها باید چطور بین کشورها توزیع بشه، یا اینکه آیا بر حسب توان باید باشه یا بر حسب این میزان نقشی که در آلودگی ها داشتن. شاید بخواهی نهی بر حسب توان باشه، خب عراق باید زیاد بر حسب آلودگی ها باشه، عراق باید زیاد نقش داشته، ولی به حسب توان باشه بگید خب مثلا نقشش باید خیلی پایین باشه، چون به هر حال دشت خیلی توانایی رو نداره. مذاکرات موفق محیط زیستی نیاز به رهبری داره، رهبری در مذاکرات. مثلا شما نقش امریکا رو در کنوانسیون نجات نهنگ ها نمیتونید بی توجه باشید، چون نقش خیلی اساسی رو داشته و باعث میشه که رهبری در مذاکرات دیپلماسی رو فعال بکنه و به صورت مثبت به پیش ببره. نقشش در تولید و انتشار دانش و آگاهی خیلی مهم هستش. اینکه به هر حال ضمانت اجراها، ضمانت اجرای رسمی، ضمانت اجرای غیر رسمی در اجرای موافقتنامه رو ایجاد بکنه، کشورهای دیگر رو متقاعد میکنه که به سمتش بیان و اون کشورهایی که مردد هستن در انجام امضا اونها رو تردیدشون رو خنسا بکنه و مشوقشون باشه، یا یعنی اینکه برها برخی کشورهایی که اصلا تمایلی ندارن وارد یک مذاکره یا یک توافقنامه محیط زیستی بشه، هزینه ها اینها رو کاهش بده، هزینه ها رو کاهش میده، میگه هزینه های شما کم باشه تو این زمینه، اما در این حال به پیوندید به موافقت نامه. مذاکرات که تموم شد، مرحله بعدی که صورت میگیره مرحله اجرای یک توافق نامه محیط زیستی هستش. این که به هر حال در مرحله اجرا مسئله اصلی قرار دادن تعهدات بین‌المللی در حقوق داخلی کشور است. مؤثرترین موافقت نامه ها در سطح بین‌المللی موافقت نامه هایی هستند که تو این موافقت نامه ها کشورهایی که عضو این موافقت نامه شدن بندهایی که در موافقت نامه ذکر شده رو بیارن در قوانین داخلی خودشون هم به تصویب برسون، یعنی بیارن به در مجلسشون به تصویب برسه، رئیس جمهور امضا کنه و حالت ضمانت اجرا پیدا کنه. اگه به این مرحله نرسه باز سطح ضمانت اجراش بسیار پایین هستش. بعد مرحله عملیاتی کردن برنامه ها هستش، یعنی شما کمیته های اجرایی باید داشته باشید و عملیاتی بشه اون موافقت نامه ای که صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره معمولا کمبود منابع هست. مذاکره صورت گرفته، توافق انجام شده، ولی در مرحله اجرا کمبود منابع وجود داره مثل ایران، یا کمبود انگیزه وجود داره مثل ترکیه. ترکیه انگیزه ای نداره برای این کار، چون بحث حوزه منافع اصلیش نیست، مگر اینکه مشوق‌های اقتصادی از طرف سایر کشورهایی که وجود داره بهش شکل بگیره که این تمایلش بیشتر باشه برای اجرای اون موافقتنامه، یا مسائلی مثل مشکل تفسیر وجود داشته باشه. به هر حال تفسیری که کشورها از موافقتنامه محیط زیستی انجام میدن متفاوت هستش. و مهم ماهیت موافقتنامه هستش که گفتیم حالا اجبار و اکراه معمولا زیاد مورد پسند کشورها نیست. اگر منصفانه و مشروع باشه خب بیشتر به سمتش حرکت میکنن. و بحث بعدی این هستش که به نوعی بله ما یک رژیم و یک موافقتنامه زیست محیطی در دستور کار انجام دادیم، توسعه و بروزسازی اون هم خیلی مهم هست، ما باید به صورت مقطعی به مسئله نگاه نکنیم، موافقتنامه هایی داشته باشیم که در آینده، چون بحث های محیط زیستی کوتاه مدت نیست، دغدغه‌ها در سطح بین‌الملل ممکنه که شاید نیم قرن آینده هم مشکلات بیشتری هم شکل بگیره و به بحث پرداخته بشه. حالا تو بحث دوم یه نگاه کوچیکی به موافقتنامه های موفقی که در سطح بین‌المللی صورت گرفته. حالا اکثرا هم اطلاع داریم تو بحث های مباحث زیست محیطی، اما شاید بتونیم بگیم هم نکته مثبت هست و هم نکته منفی. موافقتنامه های محیط زیستی در سطح بین الملل تنوعشون زیاده، تعدد دارند، غیر الزام آورند. برخی از این موافقتنامه های مرده هستند، فقط به اسم موافقتنامه هستند، ولی تأثیرات اجرایی به صورت ندارند. حالا از بین 140 یا 150 موافقتنامه بین المللی دارم به این نکته اشاره میکنم، یا برخی موافقتنامه ضعیف هستن، برخیشون موافقتنامه حالتی نمادین دارند و فقط کشورهای جمع شدن به یک موافقتنامه یا یک تفاهمنامه امضا کردن، بیانیه ای صادر کردن که اعلام کنن بله ما در دغدغه های محیط زیستی هم داریم، یا اینکه به هر حال برای افکار عمومی سطح منطقه‌ای بوده یا افکار عمومی داخل کشورها بوده که صورت گرفت. اما کنفرانس استکهلم چه بدون 1972 که موفق ترین کارفرمایی که در این زمینه صورت گرفت، نتیجهش ایجاد چند اصل اساسی در حوزه بحث‌های محیط زیستی شد، نتیجهش شکل‌گیری نهاد شد، یه نهادهای پایدار در زمینه بحث‌های محیط زیستی صورت گرفت، برنامه‌های مختلفی ایجاد کرد و در نهایت همه اینها منجر به تولید یک واکنش بین‌المللی و همکاری بین‌المللی برای حل معضلات بین‌المللی محیط زیست است. مسائل بین‌المللی، یکی از نکته‌هایی که حالا اینجا اشاره کنم این که هستش که به نوعی موضوع مسائل مثل ریزگردها نه آنچنان گسترده هستند که معضل محیط زیستی جهانی باشه که دغدغه بین‌المللی داشته باشه و کشورهای مؤثر دخیل باشند و اقداماتی تو این زمینه صورت بگیره، نه آنچنان خرد هستش که یک کشور بتونه از عهده‌اش برگرده، بلکه در بینابین اینها هست و دغدغه تعداد کشورهای در سطح منطقه‌ای هست که باید با همکاری و شکل‌گیری معاهدات در این حوزه از راه دیپلماسی حل بشه. یا پروتکل مونترال در مورد حفظ لایه اوزون که صورت گرفت 1987 است مثلا، که اون هم یک پروتکل خیلی موفقه که تو این زمینه صورت گرفت، یا کنفرانس های ریو که صورت گرفت یک سری موافقتنامه های جدیدی رو تو این زمینه ایجاد کرد، یا نهادهایی که در زمین در این زمینه ایجاد شد در راستای دستورکار 21 که یا یک سری موافقتنامه های دیگه مثل منشور جهانی طبیعت سال 1982 بودش، اعلامیه لاهه 1989 یا پیشکت 1999 یا کنوانسیون رامسر که تو این زمینه ها کارهای موفقی به حساب میاد و نمیتونن نمونه های موفق باشن. اما در زمینه آلودگی های فرامرزی، اینا دغدغه‌های جهانی بود که بحث لایه اوزونه، ولی آلودگی های فرامرزی که مربوط به چند کشور میشه، کنوانسیون منطقه حفاظت از هوای پاک بین کانادا و امریکا منعقد شد سال 1979 هست که شکل میگیره که بحث اصلیش هم باران‌های اسیدی هست که شکل گرفته از دریاچه‌های اسکاندیناوی این مناطق هستش که ایجاد شد و یه موافقنامه موفقه که بین دو کشور منعقد شد و جلوگیری بکنن از گسترش این مسئله. یا کنوانسیون بحث بیابان‌زدایی یا مبارزه با بیابان‌زایی بخوایم در نظر بگیریم که شکل گرفت که ایران هم عضوش هست و مرتبط با بحث ریزگردها هم هست، یعنی ما اصول یا بندهای در این زمینه مثلا عدم ضرر رساندن به دیگری یا به همسایه ها به تو این ها تو این بندها این ها هستش، این ها میتونه به عنوان مبنای برای بحث ریزگردها هم استفاده بشه، چون بحث بیابان زایی سومین در واقعه بین‌المللی به حساب میاد در حوزه بحث‌های زیست محیطی بعد از تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین که در واقعه بیابان زایی هم سومین مسئله مطرح شد. در حوزه منطقه‌ای هم ما کنوانسیون منطقه‌ای داشتیم، کنوانسیون منطقه‌ای کویت 1989 شکل گرفت در مورد محیط زیست دریایی بود که مربوط به محیط زیست دریایی توی خلیج فارس و اینها شکل گرفت. از همه این موارد، یعنی بحث کنوانسیون های بیابان مبارزه با بیابان زدایی و سایر موافقتنامه هایی که وجود داره، ما یک سری اصول حقوقی معتبری رو میتونیم به دست بیاری مثل حق بر محیط زیست سالم که در حال تبدیل شدن به حقوق بنیادین بشر است در شرایط
و از حالت حقوق نرم داره تبدیل میشه به حقوق سخت نجفی. کمتر قبلی کمتر جفتی گرفته میشه ولی الان به عنوان تو حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان حقوق جدی به حساب میان. اصل مشارکت عموم یکی از اصولی هستش که در کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی هم وجود داره که به نوعی مسئله رو حل و مسئله رو از طریق مشارکت عمومی مد نظر قرار میده. اصل مسئولیت مشترک بین کشورهایی که درگیر این مسئله هستن اما متفاوت، مسئولیت مشترک هست ولی نوع مسئولیتش رو متفاوت هستش، و استفاده غیر زیانبار از سرزمین که شما از سرزمین که استفاده میکنه حالت غیر زیانبار رو باید داشته باشه برای سایر کشورها. اینها جدای از اون موافقتنامه های بین المللی که وجود داره در حال تبدیل شدن به عرف بین المللی است. توی سلسله مراتب باز هم میگن که موافقتنامه های بین المللی ضمانت اجرا خیلی بالایی دارن، بعدش عرف بین الملل هستش، و اینکه به هر حال موضوعات که تبدیل به عرف بین المللی باشه هم ضمانت اجرای بالایی هم به دست میارند. یه بحث مسئولیت بین المللی در مقابل در بحث آلودگی های محیط زیستی هستش که مطرح میشه. مسئولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد بین المللی هست، یعنی اگر مثلا یکی از این کشورها نقض تعهد بین المللی انجام بده دچار مسئولیت بین المللی میشه. مسئولیت بین المللی منجر به جبران خسارت میشه از طریق اون کشور. برخی معتقدن که صرف ایجاد ضرر بدون اینکه نقض تعهدی هم صورت بگیره منجر به جبران خسارت توسط این کشور باید بشه. این که به هر حال من استفاده زیانبار از سرزمین بخوایم در نظر داشته باشیم در مورد کشورهای منطقه، حالا ترکیه رو بخوایم در نظر داشته باشیم یا سایر کشورها، آیا این تعهد بین المللی رو نقض کرده یا نه؟ تعهد دولت ها بر اساس معاهده دو جانبه و چند جانبه نیست، در نتیجه نقض تعهدی هم صورت نگرفته بر این پایه. شاید ما متوسل بشیم به کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی و بر اساس اون بحث بپردازیم، ولی اون سطحش کلان هست، ولی در سطح دو جانبه چند جانبه با این به این بحث پرداخته نشده. تو این شرایط محاکم بین المللی هم به صورت صریح گفته بشه و هر حال نقض تعهد رو محرز نمی دانن. تو این چارچوب بخوایم نگاه کنیم، چون بحث محاکم بین المللی که مطرح میشه بحث صلاحیت ها مطرح میشه، صلاحیت رسیدگی مطرح میشه. اینجا مبنای صلاحیت مورد توجه قرار میگیره که آیا این محاکم بین المللی که وجود داره، مثلا دیوان بین المللی دادگستری که میخواد بحث به این مسئله رو رسیدگی بکنه، آیا صلاحیت رسیدگی داره یا نه؟ پذیرش صلاحیت در سطح بین المللی به صورت داوطلبانه صورت گرفت. دولت ها داوطلبانه صلاحیت بین المللی رو میپذیرند در مورد موضوع خاص، یا قبل از وقوع اتفاق هست یا مسئله هست، یا در ضمن یک معاهده ای ذکر کردن که بله اگه مشکلی پیش میاد مثلا فلان نهاد بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی داره، یا بعد از این که یک مسئله شکل گرفت دولت ها به صورت متقابل صلاحیت رو برای حل مسئله میپذیرن. پس مبنای صلاحیت باید تو این حوزه هم شکل بگیره، تولید بشه. نکته اصلی این هست که انتصاب نقض تعهد به همسایگان هم مهم است. آیا نه تعهدی بوده نقض شده، حالا اینها به صورت مستقیم تاثیرگذار بودن یا نبودن. اینها در رسیدگی های بین المللی و مذاکرات برای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی فاکتورهایی هستش که بهش پرداخته میشه. یک بحث مسئولیت بین المللی به صورت جدید هم وجود داره، طبق تیترهای جدید مطرح شده که بهش میگم مسئولیت بین المللی حمایتی هست. یعنی اینکه شما اقدامی را انجام میدید برای پیشگیری از یک مسئله اما بدون رضایت کشورهای دیگه. شما مثلا میگید که ما مسئولیت بین المللی وجود داره، ایران بدون مثلا رضایت عراق متوسل به اقداماتی میشه و میگه این اقدامات حمایتی هست که دارم برای حمایت از سرزمین خودم و حمایت از جان انسانها دارم انجام میدم. طبق اساسنامه روم در ایوان کیفری بین‌المللی که شکل گرفت، ما نظر مسئولیت حمایتی یا حمایت رو ما در 3-4 مورد بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. یکی نسل کشیه، یکی تجاوزه، یکی جرایت جنگی، جرایم جنگی تو این حوزه ها هست و خارج از این حوزه ها نمیتونه منجر به تولید این جایگاهی از مسئولیت بین الملل باشه. حتی بحث های حقوق بشر در شرایطی که نقض فاحش حقوق بشر باشه، اونم طبق فصل 7 منشور ملل متحد قطعنامه صادر بشه، جز مواردی میشه که میتونه اقدام در موردش صورت بگیره. ما در شرایط فعلی به لحاظ حقوقی عرف بین الملل رو داریم که میتونیم روش تاکید بکنیم، اصول کلی حقوقی رو داریم که میتونیم تاکید بکنیم و اصول حل و فصل اختلافات بین المللی که طبق فصل 6 منشور ملل متحد بهش اشاره شده که باید پرداخت بشه. اما موانعی هم در این حوزه وجود داره، مثل موانعی که در سطح منطقه وجود داره، مثل اشغال عراق، مثل قطعنامه 598 که بین ایران و عراق منعقد شد بعد از جنگ و وضعیت رو هنوز به سامان نکرده، یا اختلافات آبی که وجود داره بین این کشورها و اینکه به هر حال کشورهایی که تو این حوزه هستن، حالا کشورهای دیگر رو اشاره کردم همون اول که به نوعی کدوم کشورها رو شامل میشه و هر کدوم ایده ها و یه سری تمایلی ندارن، یک سری دردراشون هستش ولی بقیه مشارکت نمی کنن و شرایطی هستش که به نوعی باید توسعه روابط دیپلماتیک شکل و نگرانی ها و دردقه های امنیتی هم در سطح بین المللی کاهش پیدا بکنه تا ما به سمت شکلی چنین توافقاتی صورت بگیم و پیش بریم. چند تا اقدامی هم که از طرف اسباب وزارت امور خارجه صورت گرفته و سایر نهادها هم مشارکت داشتن، مثل سازمان حفاظت محیط زیست تو این چند ساله، برای همین با تمرکز بر این حوزه موضوعی صورت گرفته و هم در نهایت اشاره میکنم. اینکه یه تصویر و قطعنامه داشتیم در زمین مقابل با گرد و غبار، یه مجمع عمومی سال 94 و 1394 تصویر شد. این زمانت اجرا ندارم، این الان بگم که نمیتونیم صرفاً بر مبنای اون عمل کنیم، این میتونه مبنای موافقتنامه‌های دیگه بشه. اومدن یا قرار دادن موضوع گرد و غبار در قطعنامه تالاب‌ها به کنوانسیون رامسر سال 2015 که ایران متقاعد کرد طرفین رو که بحث گرد و غبار هم در اونجا قرار گرفت. بعد یه تصویب قطعنامه برای عملیاتی سازی قطعنامه مجمع عمومی داریم، هم قطعنامه‌ای که اشاره شد سال 94 تصویب شده بود که بر اساس با همکاری کمیسیون اقتصاد اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه اسکاپ صورت گرفت که از طریق اون اقداماتی انجام شد که اون رو عملیاتی کنن برسنامه به همون روندی که باید اجرا بشه. بعد بحث گرد و غبار رو باز تو سند اجرایی برنامه محیط زیست یونت قرار دادن. توی برنامه کاری چون معمولا برنامه کاری هایی رو هم تدوین میکنن مال 2018 تا 2019 بکنن که توی این حوزه قرار گرفت و اینکه به هر حال تصویب یک قطعنامه با موضوع گرد و غبار هم در مجمع محیط زیست ملل متحد هم صورت گرفت که مجموعه این اقدامات به این سمت داره میره. میشه خوشبین بود و من هم نگاه خوشبینانه دارم که به نوعی فرایندی که در سطح مذاکرات بین المللی و همکاری های بین المللی که صورت میگیره به سمت حل این مسئله داره پیش میره. اما اینکه به هر حال چقدر موفق خواهد بود و اینها مربوط به اقدامات کشورها هست و همه اینها در روی یک بستری شکل گرفته، بستری که این کشورها در شرایط فعلی حضور دارن، ما باید به وضعیت کشورها در شرایط فعلی هم نگاهی داشته باشیم. عراق، ترکیه، سوریه، ایران، عربستان، آیا ما میتوانیم به سمت شکل یک دستور کار برای شکل یک ترتیب یا ترتیبات محیط زیستی منطقه پیش بریم؟ راه حل نهایی و بلند مدت هم همین هست، با اون ویژگی گفته شد که محیط زیست مرزگذر هستش و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی داره. حالا اگر میتوان از راهکارهای داخلی و ملی به این هدف دست پیدا کرد، خب منم میشنوم که آیا راهکار دیگه وجود داره یا نه. و این ایده ای که من مد نظر دارم اینه که به هر حال به سمت تدوین دستورکار تو این حوزه حرکت بشه، چون به هر حال سال هاست عراق هنوز تثبیت نشده، زمانی جنگ با ایران داشت، زمانی با امریکا و اشغال و بعد دوباره موارد دیگه، تا شرایط فعلی که هنوز با موزل امنیتی مواجه هستش. خواهی نخواهی اگر در شرایط فعلی ما موافقت نامه بین المللی با این کشور هم منعقد بکنیم، در اجراش نمیتونیم زیاد خوشبینانه هم نگاه بکنیم، چون محدودیت‌های حالا ساختاری و محدودیت‌های امنیتی و وضعیت منطقه‌ای رو با خود کشور رو هم وجود داره. به سمت باید گسترش همکاری‌ها در سایر حوزه‌های موضوعی پیش رفت تا دیپلماسی و همکاری بین کشورها تقویت بشه و در بستر اونها هستش که به نوعی میتونه دستورکارهای زیست محیطی هم شکل بگیره. و تأکید بر فصل ششم منشور ملل متحد به حل مسالمت آمیز اختلافات در این حوزه وجود داره، ولی به هر حال اون بخشی که بحث دستورکار هستش نقش نهادهای غیر دولتی، نهادهای علمی و دانشگاهی و اینکه به هر حال قبولاندن چنین مسئله که در سطح بین‌المللی وجود داره، خب تأثیر زیادی تو این حوزه خواهد گذاشت. متشکرم.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. gulvani.ir